هوای چیوال. دوستان گرامی سلام، گپ و گفت ما را از مجموعه تئاتر شهرستان چارسو میشنوید. مهرماه 98، نمایش آرش و گلچهر دامغانی، نویسنده و کارگردان اثر. دامغانی، طبق اذعانی که خودتون داشتید، آرش یک پاسخیه به نیاز این دوران. از خلق آرش برامون بگید و اینکه چطور شد که آرش رو نوشتید و الان روی صحنه دارید اجراش میکنید.
والا شروع نوشتن آرش برمیگرده به 10 سال پیش و من در واقع اون سالها ساکن ایران نبودم و برای تحصیل خارج از ایران زندگی میکردم. البته در یک وقتهای خاصی ترجیح میدادم که قطعا در ایران حضور داشته باشم و اون 10 سال پیشم شرایطی پیش اومد که دوست داشتم حتما ایران باشم، اومدم و اون سفر 2.5 ماه طول کشید در ایران سال 88 و من برگشتم فرانسه و اونجا احساس کردم که دلم میخواد یک چیزی بنویسم برای صحنه و یک چیزی منو وادار میکرد که بنویسم و آرش رو دست گرفتم. همون موقع هم که در واقع میخواستم آرش رو بنویسم، البته خیلی یادمه که شروع کردم یه چند تا آرش هایی که مثلا شعر آقای سیاوش کسرایی، برخوانی آقای بیضایی رو دوباره برداشتم و مطالعه کردم، ولی احساس کردم که اون چیزی که من دلم میخواد بگم به طور کامل توی آثار این بزرگان نیست و شروع کردم به نوشتن. توی این 10 سال چندین بار روش کار کردم، گذاشتمش کنار، دوباره بهش رجوع کردم و اینجوری شد که دیگه تا پارسال متن رو کامل کردم.
آرش یک شخصیت اسطوره‌ایه برای ما ایرانی ها که کمتر بهش پرداخت شده. میخوام بدونم که شما در روند نگارشتون، حالا اشاره کردید الان، میخوام بدونم که چقدر به منابع رجوع کردید و آرشی که شما خلق کردید چقدر ساخته و پرداخته اون خواسته های ذهنیتونه یا ساخته و پرداخته اون منابعیه که بهش رجوع کردید.
ولی من فکر میکنم که صادقانش بیشتر ساخته و پرداخته اون چیزی که من دلم میخواسته خودم بگم و برای بستر، در واقع شروع و بستری که انتخاب کردم که آرش روش سوار کنم، در واقع همون بستر کار آقای بیضایی رو من در نظر گرفتم، با اینکه کار ایشون نمایشنامه نیست و خیلی واقعا اظهار تأسف میکنم بابت اینکه خیلی ها میان میگن نمایشنامه آقای بهرام بیضایی، در حالی که خود ایشون اصرار دارن و در چاپش هم نوشتن برخانی و خب این نشون میده که ما چقدر بعضی گاهی اوقات چقدر بی‌دقت به سمت بعضی از آثار میریم و توجه نمی کنیم که هر کدوم از این کارها برای چه منظوری نوشته شدن. ولی خب به هر حال میگم، من بستر در واقع کار همون برخانی آقای بیضایی، یعنی همون روند داستانی رو تقریبا طی میکنه، با این تفاوت که من روی دو تا شخصیت خیلی مانور خیلی کاملا متفاوت با اون چه که در اثر آقای بیضایی هست رو انتخاب کردم و اینه که اسمشو من میذارم ضرورت زمانه ما. یکی شخصیت هومان هست که در اثر آقای بیضایی یک سردار خائن هست که از ایران میره و پناهنده میشه در واقع به تورانی ها، که من اصلا یک نگاه دیگه، یعنی تو همین شکل که بله ظاهر قضیه این هستش که هومان خیانت کرده، ولی در واقع این خیانت پسش یک چیزی هست که خیلی فراتر از این نگاه در واقع بیرونی هستش که تو خیانت کردی، تو رفتی، تو اومدی، نمیدونم، و اینکه پس یک نیت پشت این ماجرا یک چیز خیلی عمیق‌تر برای هومان هست. یکی دیگه از شخصیت‌هایی که کاملاً با در واقع همدید آقای بیضایی، همون چیزی که اغلب ما راجع به افراسیاب میخونیم و نوشته شده، شخصیت افراسیاب رو من خیلی تغییر دادم و در واقع دشمنی افراسیاب رو یک دشمنی تیپی که این که حالا دشمن باید مثلا حتما بدخواه ما باشه تا دشمن ما باشه، یعنی در یک برهه‌ای دشمنی بکنه. منظورم در دشمنی، دشمنی در موقع جنگ، چون شما ممکنه که به هر حال دو تا کشور با هم دیگه بجنگن ولی عمیقا با هم دیگه دشمنی ریشه‌ای نداشته باشن، ولی زمینه‌هایی چیده میشه که اون دو ملت یا اون دو دیار با هم دیگه شروع کنن بله ضرورته به هر حال ضرورت، یا اینکه به هر حال سیاست‌هایی هست، خیلی چیزا هستش که این ماجراها رو دامن میزنه. بله، ولی من حتی در واقع به این خواستم بپردازم که حتی یک کسی مثل افراسیاب که صدر یک در واقع قوم و ملتی بوده هم میتونه در واقع یک دشمن صرف نباشه. و روی این دوتا شخصیت خیلی خیلی مانور دادم که در واقع تا حالا، تا اونجایی که من میدونم، یعنی تا اونجایی که من میدونم که قطعا اصلا همچین نگاهی به این دوتا شخصیت در داستان آرش نشده و به همون نسبت خود آرش هم از نظر من نه اونقدر خدایگونه است و نه اونقدر در واقع یک آدم عادی که یهو مثلا اثر ناشاری یا اینکه ناچارش بکنن یا از اینجا مونده از اونجا رونده بشه و اثر یک بغض یا خشم میبره و تیر رو بندازه، چون واقعا من معتقدم که اثر بغض یا خشم رفتن و تیر افکندن چیزی رو تغییر نمیده، نه تنها تغییر نمیده بلکه بدتر زهر پراکنی میکنه. چه بسا که اول نمایشنامه خود ما هم هومان میگه که اسپندارمز در واقع بهش این ندا رو میده که تو از آن چه در ایران میگذرد آزرده ای، پهلوان دلزده را راه به پیروزی نیست. و روی این چیزها، ولی خب اصولا متن من انتظار واقعا ندارم که تماشاشی در همون ابتدا همه گوشه کناره ها و زیر و بالاهای پنهان در متن رو بفهمه، قطعا داستان رو متوجه میشه چون به هر حال داستان شناخته شده ای هست و اگرم برخانی آقای بیضایی با دقت خونده باشن اون خط داستانی رو که قطعا اصلا گم نمی کنن، ولی اون لایه های زیرینی رو که توی متن هست حتما و حتی توی اجرا هست حتما به هر حال بازی تماشاگری که اطلاع چندانی از عرفان از به خصوص عرفان اسلامی مسیحی نداشته باشه، اگر کتب مقدس رو مطالعه نکرده باشه، اگر فقط هم مطالعه نه، یعنی این که به هر حال براش حتی جالب باشه یا نباشه، شاید واقعا در همون وهله اول متوجه نشه. ولی من فکر میکنم که متن و در واقع این نمایش که در جلوی چشم تماشاگر اتفاق میفته قطعا یک تلنگری هست برای این که بسیاری رو جلب این بکنه که اینجا که ما صحبت از نور و نمک کردیم منظور چیه، یا اینکه بلند هیچ کس چراغی بر نمی افروزد در پستون حد که بلندی ها را جایگاه روشنایی است، این واقعا این از کجا داره میاد در که من در این متن در واقع به این شکل به زبان خودم آوردمش و همین دیگه، نمیدونم پر حرفی کردم.
نه خواهش میکنم. زبان نگارش شما هم زبان بسیار آینی و در واقع مچ با این داستانیه که داره رقم میخوره، که به قول شما شاید مخاطب در وهله اول اون سیر داستانی رو حالا در کل متوجه بشه که چیه، اما احساس میکنم این زبانی هم که انتخاب کردید برای اجرای نمایش بیشتر به اون بُعد فلسفی که اشاره کردید دامن میزنه.
بله، به هر حال ببینید، من فکر میکنم که کسی که بخواد بره به سمت به صحنه آوردن اساطیر و حماسه هامون ناچاره، یعنی ناچار که نه، یعنی در واقع باید یک زبانی رو بدعت بذاره که در واقع اونجوری نباشه که ما فکر کنیم که مثلا آرش همین، یعنی یک آرش یا هر حماسه دیگری مثلا شخصیت‌های رمان‌هایی هستن که همین معاصر نوشته میشن و ما میخونیمشون. درسته که یک میلی به اسطوره زدایی به معنی قهرمان پروری، اسطوره زدایی وقتی میگیم به معنی قهرمان یعنی این که قهرمان زدایی، مثلا میخوام قهرمان زدایی هست و اینکه میخوایم همش بگیم که نه ما قهرمان ها قرار نیست کاری انجام بدن و ما خودمون هستیم که کاری انجام میدیم و فلان، ولی خیلی جالب هستش که ما این حرف رو میزنیم، میگیم که ما میخوایم اسطوره زدایی کنیم، قهرمان زدایی بکنیم، ولی در واقع با این حرف قهرمان درون خودمان، پهلوان درون خودمان رو در واقع میزداییم. نه اینکه فکر کنیم که فلانی و فلانی یا هر کسی یا هر چیز دیگه یا هر اسطوره و حماسه دیگری قهرمان نیست و پس ما خودمون قهرمان، نه، اتفاقا با این پس زدن ها ما داریم قهرمان درون خودمون رو کوچک میشماریم. اصلا اینکه ما میریم به سمت اینکه فکر کنیم که آرش پهلوان بود، سیاوش قدیس بود، نمیدونم یه همچین چیزهایی، اصلا برای این نیست که بگیم که خب اونها بودن و تموم شد و اینا قدیسن و باید بهشون سجده کرد و نمیدونم، اصلا برای این نیست، برای اینه که بگیم که تو هم میتونی سیاوش باشی، تو هم میتونی آرش زمان خودت باشی، تو هم میتونی بیژن زمان خودت باشی. و برای رفتن به سمت در واقع این شخصیت ها به نظرم از زبان در واقع متنتن استفاده، هر کسی به زبان خودشون، آقای بیضایی هم به زبان متنتن مینویسن، ولی خب زبانی که من دارم قطعا شباهتی به زبان ایشون که استاد مسلمه هستن در زبان فارسی نداره. و البته که من در به هر حال در خواندن آثار بزرگانی مثل ایشون آروم آروم این زبان در من اومد و شکل گرفت و برای نوشتن آرش هم ازش استفاده کردم و هیچ هم اصرار نداشتم که همه متن به زبان فارسی، یعنی همه کلمات فارسی باشه. البته که همه فکر میکنن وقتی میان میگن که اصلا یک کلمه عربی یا غیر در متن نبود، ولی هست، کلمه آذری در کار هست، کلمه عربی هست. اصلا من هیچ اصراری ندارم، فکرم میکنم که زبان ما اگر قرار باشه که از اینها در واقع پالوده بشه دچار ضعف میشه و ولی خب به هر حال ما باید واژه سازی بکنیم. قطعا
فرمودید که هر کسی میتونه این رو درک کنه و بفهمه که یک آرشی در درون خودش داره و میتونه آرش زمانه خودش باشه. احساس میکنم که شما با آرشی که روی صحنه آوردید دقیقا همین رو به مخاطب القا میکنید و اتفاقاتی رو که شاید در زمان آرش بوده در قید زمان و مکان حال دارید روی صحنه میارید و این همون بعد تلنگر است که دارید به مخاطب میزنید.
بله دقیقا. بعدم این که یک من از قول یک تماشاچی که ما یک گرده همایی داشتیم با فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف که اومده بودن لطف کردن و خواسته بودن که یک جلسه مثلا با هم داشته باشیم و گفتشونیدی بکنیم، یادم میاد که یکی از اون مهندسین محترم بعد از اون جلسه به طور خصوصی، چون خیلی روشون نمیشه توی جمع صحبت کنن، به من و چند تا از بازیگرها گفتن که چیزی که براشون جالب بوده اینه که در این فرم اجرایی به خصوص هر کدوم از بازیگرها که شروع میکردن در واقع کاراکتر خودشون رو بازی بکنن، چون بازیگرها تمام مدت تو صحنه هستن، وقتی شروع میکنن کاراکتر خودشون رو بازی بکنن، میگفت من احساس میکردم که شخصیت اصلی الان اینه، شخصیت اصلی الان اونه. و اتفاقا من اصلا دلم نخواسته که، و خیلی درست این تماشاچی دیده، من از نظر من اگر که آرش یه جوری قراره که ایرانی ها به عنوان منجی نگاهش بکنن، توی صحنه‌ای که من دارم در واقع بهش اشاره در واقع میزانسن کردم با این شیوه و حتی به شیوهی که نوشتم نمایشنامه، آرش تنها منجی نیست و در واقع هر کدوم از این کاراکترها به محض اینکه دهان باز میکنن تو میبینی که این حق داره، اونم حق داره، اونم درست میگه و همه اینها هستن که باعث میشن آرش بره به سمت اینکه در واقع تیر رو بیفکنه. اگر هر کدوم از اونها نبودن، یک حلقه ای از این ماجرا گم بود. حتی افراسیاب به عنوان یک دشمن، دشمنی که به ظاهر داره در واقع داره دشمنی میکنه، دلش هم میخواد دشمنی بکنه، ولی بیشتر از اون که دشمن باشه عاشق هست، یکی از مهمترین حلقه های این زنجیر هست که باعث بشه که آرش بره و اون چیزی که در ابتدا در ناسیهش بوده رو به انجام برسونه. و خب این یه مقداری در واقع برای همونطور که شما گفتید به زمانه ما کمک میکنه، اینکه ای ایرانی، ای توی که ای توی که فکر میکنی کاری از دستت بر نمیاد، تو هم آرشی، تو هم کشوادی، تو هم هومانی، تو هم افراسیابی، و همه اینها وقتی دست به کار میشن، همه اینها وقتی با نیت وارد کار میشن، در روند اون کار نهایی بسیار بسیار مؤثرن و ما هر کدوم حلقه های این زنجیر هستیم در واقع.
سبک اجراییتون که به این شکله که تمام بازیگرها روی صحنه هستن، همونطور که الان اشاره کردین، و به موازات همه شخصیت‌ها رو ما داریم می‌بینیم که هستن مستقلن، ولی همه همدیگر رو دارن کامل میکنن. احساس میکنم تعمدن و به خاطر اینکه این موازاته و این استقلاله در کنار مکمل بودنه رو نشون بدید، سبک اجراییتون به این شکله. دوست دارم خودتون برای ما توضیح بدید از این سبک و فرم اجراییتون.
ببینید، این در واقع کمان، حالت کمانی شکلی که بچه ها دارن، اولا تداعی کمان سرنوشت آرشه و سرنوشت ایران، و خب این کمان اگر ادامه پیدا بکنه، یعنی حالت نیم دایره‌ای که بچه‌ها دارن، اگر در واقع ما تجسم بکنیم، یک دایره رو می‌سازه. خب توی دایره در واقع کامل‌ترین شکل هندسی هست، به خاطر اینکه هر نقطه‌ای در روی خط دایره تا مرکز یک شعاع مساوی رو داره، و به این شکل در واقع من خواستم در چینش بازیگران روی صحنه بگم که اینا هیچ کدوم بر هم دیگه اولویت ندارن. حتی آرش به هیچ کدوم از دیگه از کاراکترها اولویتی نداره و دلش هم نمیخواد اولویتی داشته باشه. فقط جایی در واقع این دایره به هم میخوره که افراسیاب، در واقع میرسیم به صحنه افراسیاب، و خب افراسیاب به هر حال شاهه و شاه یک سلطه‌ای داره، یک خودش رو جدا میدونه از بقیه، با اینکه در واقع افراسیاب تحت تاثیر هومان و اون حال عرفانی هومان هست، ولی هنوز کامل طی طریق نکرده. و وقتی به صحنه اون میرسیم، در واقع اون دایره اگه توجه کرده باشین از بین میره، یعنی تا یه حدی از بین میره، بخاطر اینکه افراسیاب از اون دایره میزنه بیرون، چون در دایره شما نمیتونید به کسی سلطه داشته باشید، به همون دلیلی که گفتم. ولی در آخر نمایش که در واقع تسلیم میشه افراسیاب در مقابل این اتفاقی که آرش در واقع در نهایت موفق میشه رقم بزنه، دوباره برمیگرده به اون دایره و همسط و همرنگ بقیه میشه. همرنگ بودن، البته ببخشید من اینو که میگم اصلا مفهوم به اون شکل منسوخ کمونیستیش نداره ها، اصلا من به این شکل نه دنیا رو نگاه میکنم، نه اصلا برام جالبه. این برای من جالبه که ما همه با تفاوت هامون و با استعداد هامون و با اتفاقا گفتن نظراتمون اینو بپذیریم که از کسی برتر نیستیم و توی اون دایره همیشه خودمون رو حفظ بکنیم و نگاهمون در واقع به اون شعاع وسط باشه که در واقع میتونه اون مرکزی باشه که اون نقطه مرکزی در واقع میتونه همینطور پایین باشه یا میتونه حرکت کنه بره بالاتر، و در هر شکلی، یعنی اون تعالیه اون وسطه، و در این تعالیه رو به هر چشمی و با هر نظری که نگاش بکنیم که چه پایین باشه چه بالا باشه، به هر حال فاصله ما باهاش هممون یک جور و یکی هستش.
بسیار عالی، ممنون که کنارمون بودید. به عنوان آخرین سخن، حرف پایانی شما رو میشنویم.
من آرزو میکنم واقعا که یه کمی در دانشگاه هامون بیشتر راجع به حساسیت رو حماسه ها صحبت بشه، راجع به این که چقدر ما نیاز اجتماعی ما هست واقعا که این اساطیر از توی کتاب‌ها، از توی شاهنامه، از توی اشعار در بیان و دراماتورژی بشن و روی صحنه بیان و جوان‌ها به اینها توجه بیشتری بکنن، و فکر می‌کنم که نجات فرهنگی ما در اینه که ما دوباره حماسه‌هامون رو بخونیم و اونها هم میخوان اصلا که ما اونها رو در واقع بخونیم. من فکر میکنم که این یک اونها زندن و ما رو ندا میدن، و ما کسی که کار تئاتر میکنیم واقعا وظیفه‌مون هست. آخه واقعا چه هنری فقط ما میکنیم. من خودم این کارو میکنم و من ترجمه میکنم نمایشنامه های خارجی رو، ولی واقعا اگه تنها رسالت ما تئاتری این باشه که 4 تا نمایشنامه از اون ور مرزها ترجمه بکنیم و هی بیاریم روی صحنه، پس کجا تئاتر ایرانی کی باید زنده بشه؟ و من فکر میکنم این وظیفه قشر دانشگاهی ماست، به خصوص اساتید، که هم خودشون مطالعه بکنن راجع به این مسائل، خودشون رو مسلح بکنن به این چیزها، هم بتونن به شاگردانشون و به دانشجوها این رو منتقل بکنن. من به عنوان کسی که هم در ایران درس خونده هم در خارج از ایران بوده و درس خونده، واقعا این خواهش رو از اساتیدی که حالا هر جایی درس خوندن یا هر درجه از مدرک رو دارن دارم و امیدوارم که در آینده واقعا ببینم که اساطیر ایران اینجور مهجور و خاک گرفته نباشن.
دوستان گرامی، سپاسگزارم که تا این لحظه همراهمون بودید. پرنده محمدی هستم و همه شما عزیزان رو تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سلام.